دیگر از دلایل قائل شدن به تکامل و بهبود تدریجی این است که ما صفات تشکیل دهنده من را واقعیت تصور می کنیم. حالانکه اینها سایه واقعیت است. تازه آن هم سایه‌ای که از اصل ذهن خود ما برای واقعیت ایجاد کرده است. نه سایه حقیقی واقعیت. از درک این حقیقت که ما پندار را واقعیت تصور می کنیم، یک نتیجه دقیق حاصل می شود که موضوع بهبود تدریجی را به کلی منتفی می نماید. خوب توجه کنید که منظور چیست. من یک زبان خارجی می دانم، یک خانه مجلل هم دارم، یک ماشین آخرین سیستم هم دارم و بسیاری چیزهای دیگر. اینها سه موضوع متفاوت است. ولی پدیده‌ای که من از آن درست شده است، خود زبان خارجی و خانه و ماشین نیست، بلکه ارزش اعتباری است که من در آنها می‌بینم. بنابراین، اگرچه موضوع سه چیز متفاوت است، ولی من به اعتبار همه آنها یک احساس و تصور می‌کنم. من به اعتبار این سه موضوع فقط احساس ارزش می‌کنم، نه احساس ارزش‌های متعدد. موضوع ارزش‌ها متعدد است، ولی ذهن من فقط به مطلق ارزش می اندیشد. گمان می کنم منظور مولوی در این اشاره چنین معنایی باشد. گر هزاران یک تن بیش نیست، جز خیالات عدد اندیش نیست. حالا می رسیم به این سوال که آیا از بین بردن خود همین یک ارزش باید به تدریج صورت گیرد یا یک باره؟ به جواب این سوال خوب توجه کنیم. درست است که من در اصل به وسیله عوامل خارج بر ذهن ما تحمیل شده و در حافظه لانه کرده است. ولی در این لحظه ای که من و شما اینجا نشسته ایم، هیچ کس جز خود ما مسبب حفظ و تداوم آن نیست. بنابراین اگر ما عمیقاً و صادقانه بخواهیم که این پدیده از ذهن ما خارج گردد، در یک لحظه خارج می شود. این پدیده را از کودکی به عنوان یک ضرورت مبرم و گرانبها وارد ذهن ما کردند و ما چنان مشغول به آن بوده ایم که هرگز در اصالت آن تردید نکرده ایم. به علت بیگانگی با خود، به علت گسسته بینی، به علت جهل و حیله های دیگر فکر، هرگز متوجه نشده ایم که مسائل و رنج های ما از شکم این پدیده زاده می شود. چون از این امر بی خبریم، دو دستی به آن چسبیده ایم. اکنون اگر متوجه ضخامت این دودانه شده باشیم و صادقانه بخواهیم که وجود نداشته باشد، در یک آن می توانیم حیاتش را قطع کنیم. خود ما هستیم که این پدیده را از امروز به فردا و از فردا به فرداهای دیگر می کشانیم و ادامه می دهیم. اگر ذهن من و تو پندار بافی نکند و نخواهد که این پدیده خیالی را حفظ کند، اصلا چنین پدیده‌ای وجود ندارد. نخواستن صادقانه آن و نبودن آن با هم و در یک آن صورت می گیرد. اگر من به وخامت این پدیده خیالی که پندار خودم علت وجود آن است پی برده ام و صادقانه می خواهم که دیگر وجود نداشته باشد، چرا یک بار ذهنم از پندار اندیشی باز نیستد؟ آیا این معنی دارد که بی یک پدیده پنداری را هم خود ذهن خلق کند و هم خودش بخواهد آن را به مرور از بین ببرد؟ متوجه سوال هستی؟ اگر من متوجه وخامت هویت فکری شدم، چرا یک بار آن را از بین نبرم؟ چرا امروز و فردا کنم؟ امروز و فردا کردن از حیله های فکر است برای تداوم من. فکر میگوید امروز را هم با این پدیده بساز، فردا یا بهتر می شود یا اگر نخواستی از بینش ببر. ولی هیهات که هزاران فردا می آید و می رود و این عجوزه ذره‌ای از جایش تکان نخورده است. امیدوار از این پس گول امروز و فردای فکر را نخوریم. توجه داشته باشیم به اینکه اگر ذهن در وعده از بین بردن هویت فکری صادق باشد، در یک لحظه می تواند حیات آن را قطع کند. یا درست‌تر بگوییم لحظه‌ای که فکر صادقانه بخواهد که هویت فکری وجود نداشته باشد، این پدیده دیگر وجود ندارد، زیرا خود فکر است که آن را می‌آفریند و حیاتش را تداوم می‌دهد. در طریق آگاهی و رهایی به یک اصل اساسی توجه داشته باشی تا ذهن خود را از بسیاری فریب‌ها و اشتباهات برحذر دارید. به اشباه یعنی به من نیندیشید. تمام توجهتان معطوف به کیفیت حرکت خود ذهن باشد وقتی شما به من می اندیشید دارید به طور ذهنی آن را یک واقعیت فرض می کنید و تا زمانی که ذهن آن را واقعیت فرض می کند تداومش نیز یک امر حتمی است. لحظه‌ای که ذهن از اندیشیدن به من باز ماند و حرکت خودش را زیر مراقبت بگیرد، من خود به خود محو شده است. از محتوای چیزهایی که گفتیم، نتیجه ضمنی دیگری که حاصل می شود، این است که همه کسانی که با هویت و قالب فکری زندگی می کنند، از نظر اصول روانی و خصوصیات کلی یکسانند. تفاوت‌هایی که در افراد می‌بینیم، تفاوت نوع قالب و نوع نمایش‌ها و تلاش‌هایی است که برای حفظ آن به کار می‌برند. مثلا یکی از خصوصیات قالب جهل است. قالب فکری نه تنها ذهن را در محدوده تنگی محصور و مشغول نگه می‌دارد، بلکه موضوع مشغولیت آن اساساً پندار است، نه واقعیت. به این معنا انسان‌های قالبی در یک خواب بیدارنما، در یک جهل کلی و ناآگاهی عمیق به سر می‌برند و از نظر این عرض در عرض یکدیگرند. در اینجا لازم است چند نکته تفصیلی مانند را در مورد بهبود تدریجی و همچنین تفاوت انسان‌ها یادآور شویم. ممکن است این سوال را مطرح کنید که چطور می شود گفت کسی که فرضاً 20 سال است در طریق عرفان یا روانکاوی یا هر مکتب و سیستم دیگر مشغول به خودشناسی و تزکیه نفس است با کسی که تازه شروع کرده است تفاوت ندارند؟ باید گفت به یک معنا و به یک تعبیر تفاوت ندارند و به یک معنا دارند. تفاوت کسی که 20 سال پیش شروع کرده با آنکه تازه شروع کرده در این است که اولی ممکن است لزوم رهایی از اسارت نفس را عقلاً بیش از دیگری درک کرده باشد. فرض کنیم ما چند نفر داریم به طرف یک ده می رویم. تا زمانی که هیچ کدام از ما به آن ده نرسیده ایم، از نظر نبودن در ده و بیخبری از آن با هم فرقی نداریم. ولی از نظر اینکه شما ممکن است در دو قدمی ده باشید، دیگری در صد قدمی و دیگری در هزار قدمی با هم فرق داریم. ده آن حالت ناشناخته ورای فکر است که همه ما از آن بیخبریم. انسان یا در آن حالت است یا نیست. تصور این که بین آن حالت و قالب فکری حد وسطی هم وجود دارد، تفرهایی است برای نگه داشتن قالب و توجیه آن. به این وسیله می‌خواهیم خود را در یک جای نسبت‌ها جا بزنیم تا از لزوم تحول اساسی غافل بمانیم. اگر مثنوی را با دقت نگاه کرده باشید، همین معنا را به وضوح در آن می‌بینید. مولوی هیچ کجا اشاره به نسبت و شدید و ضعیف بودن من نکرده است. در یک جا می‌گوید احولی‌ها اندک اندک کم شود، ولی نمی‌گوید نفس اندک اندک ضعیف می‌شود. همه جا می‌بینیم که نفس را مترادف با شیطان، اهریمن، گرب، بود، پلیدی و نزایای اینها می‌داند. نه نیمه شیطان، نیمه اهریمن. وجود بی‌نفس را هم یک کیفیت رحمانی، پاک و فرشتگونه می‌داند و انتقال از آن به این را در مرگ کامل نفس، در لابودن و بیخیشی می‌داند، نه در تضعیف نفس. قبل از خاتمه بحث امروز لازم است دو نکته حاشیه‌ای را هم روشن کنیم. نکته اول این است منظور ما از اینکه میگوییم انسان‌های هویت فکری از نظر اصول تفاوتی با یکدیگر ندارند، توجه به شخصیت و حال و کیفیت روحی دیگران نیست. کار ما یک کار فردی است نه جمعی. هدف ما شناختن خیش است نه دیگران. نکته دیگر این است که وقتی در این بحث ها شعری از مولوی می‌خوانیم یا اشاره به نظر او در مورد فلان مسئله می‌کنیم، منظور فقط کمک گرفتن از یک بیان روشن، زیبا و ادبی است. منظور این نیست که بگوییم چون نظر من در فلان مسئله این است و مولوی هم آن را تایید می‌کند، برابر این مسئله همانطور است که من می‌گویم. من نظر مولوی را به عنوان حجت و سند نمی‌آورم. البته نمیگویم نظرش حجت نیست. ممکن است او یا هر کس دیگر حقایق را به روشنی دیده و ترسیم کرده باشند. آنچه من میگویم این است که ما باید اشاره او را فقط به عنوان یک راهنمایی تلقی کنیم و به وسیله آن خودمان حقایق را از طریق ادراک مستقیم ببینیم. نه اینکه تعبدن بگوییم، چون او اینطور گفته است پس حقیقت همین است. سوال: با توجه به اینکه میگویی نظر به فرد یا جامعه خاصی نداری و راجع به انسان به طور کلی صحبت میکنی، قبول اینکه افراد به خصوص در جوامع مختلف با هم فرقی ندارن بسیار مشکل و دور از واقعیت به نظر میرسد، زیرا ما عملا میبینیم افراد در اجتماعات مختلف تفاوت‌های بسیار اساسی با هم دارن. جواب: اولا توجه داشته باشی که میگویم انسان‌های هویت فکری با هم فرقی ندارن. ثانیاً میگویم از نظر اصول با هم فرقی ندارن. مردم فرزن آلمان با مردم ایران تفاوت‌های زیادی دارند. در آنجا سنت‌هایی هست که با اینجا فرق می‌کند. روش زندگی، ضوابط انسان‌ها، اطاعت از قانون و خیلی چیزهای دیگرشان با ما متفاوت است. ولی من اینها را اصل نمی‌دانم. فقدان عشق به معنای واقعی آن را یک اصل می‌دانم. کهنه زندگی کردن را یک اصل می‌دانم. بیگانگی با خود را یک اصل می‌دانم. این را یک اصل می دانم که ثقل وجود انسان‌های قالبی در خودشان نیست، بلکه عوامل خارج حاکم بر وجود آنهاست و آنها را می راند. یا اینکه وجودشان یک کیفیت تبلیغ شدگی دارد، یعنی آدم‌های قالبی عبارتند از یک مقدار تبلیغ، تبلیغ به معنای وسیع آن. حالا شما ممکن است به نوع تبلیغ توجه کنید و اینکه از انسان‌ها قالب‌های متفاوت می‌سازد. ولی من به نفس تبلیغ و اینکه تبلیغ به طور کلی انسان را تبدیل به یک موجود بی اراده، بی اختیار، ناآگاه و بدون تشخیص و تمیز می‌گرداند نظر دارم. انسان تبلیغ شده یعنی یک انسان دست دوم، انسانی که از طریق نظریات دیگران با زندگی و جریانات آن در رابطه است، نه به یک طریق مستقیم و با درک روشن و تبلیغ نشده. شما وقتی مردم آلمان و زندگی و روابطشان را می‌بینید، به نظرتان می‌رسد که کیفیت زندگی آنها خیلی بهتر از ما است. مردم در آنجا کاری به یکدیگر ندارند. اسباب زحمت و آزار یکدیگر را فراهم نمی‌کنند. در کار یکدیگر دخالت بی‌مورد نمی‌کنند. از قوانین اطاعت می‌کنند. خشونت‌هایی که در اینجاها هست در آنجا نیست. در آنجا آزادی سیاسی و اجتماعی بیشتر وجود دارد و خیلی تفاوت‌های دیگر. ولی می‌بینیم همین ملتی که احساس مسئولیت و آزادی می‌کند، چگونه با مختصری تبلیغ خودش را یک پارچه و چشم و گوش بسته در اختیار یک فرد می‌گذارد و یک بار زیر هرچه نظم و قانون و فرهنگ و تمدن است می‌زند. مسئولیت انسانی که از درون خودش آگاه و آزاد نیست این چنین است. انسان قالبی به حکم شعور و آگاهی آزاد و تبلیغ نشده خود عمل نمی‌کند، بلکه مجموعه زندگی و رفتارش اساساً یک کیفیت کور دارد. منظور من از اصول این چیز هاست و البته در حاشیه این اصول یک تفاوت‌های جزئی، ظاهری و دلخوشکن هم وجود دارد. در یک سطح وسیع و عمیق انسان احساس مسئولیت ندارد، ولی در امور جزئی مثل مسئولیت شغلی، مسئولیت خانوادگی، مسئولیت ملی و نزایل اینها خود را مسئول می دانند و از همه این مسئولیت ها خرابی به بار می آید. آمریکایی در مقابل آمریکایی خود را مسئول می دانند، ولی دشمن روس است. روس هم در مقابل آمریکا همینطور است. عرب در مقابل عجم، سفید در مقابل سیاه، این ملت در مقابل آن ملت، این خانواده در مقابل آن یکی، همه در مقابل یکدیگر چنین رابطه‌ای داریم و در مرکز تمام این تعصبات جدا کننده من قرار دارد. سوال: آیا در مورد جهل و آگاهی هم می شود گفت انسان‌ها با هم تفاوتی ندارند؟ جواب: تفاوت‌هایی که به نظر ما تفاوت می‌رسد در زمینه علم و دانش است. شما ممکن است چیزهایی بدانید که من نمی‌دانم. بنابراین دانش شما از من بیشتر است، ولی منظور ما جهل و آگاهی چیز دیگری است. ذهنی که از طریق قالب به زندگی نگاه می کند در یک جهل اساسی است. قالب ذهن ما را محدود و در تاریکی نگه داشته است. به این معنا همه در عرض یکدیگریم. فرض کنیم از دهی که در آن متولد شدم هرگز بیرون نرفتم. بنابراین تصور می کنم دنیا عبارت از محدوده است که من در آن زندگی می کنم. شما علاوه بر ده خودتان ده مجاور را هم دیده ای و تصور می کنید دنیا محدود به همین دوتا ده هست. دیگری علاوه بر این دهات یک شهر را هم دیده و تصور می کند دنیا عبارت هست از همین دو ده و یک شهر. ما سه نفر در یک اصل کلی با هم مشترکیم و آن عبارت از این است که هر سه تصور می کنیم دنیا یعنی محدوده ای که ما در آن هستیم. ولی از نظر اینکه محدوده من یک ده، از شما دو ده و از دیگری دو ده و یک شهر است، با هم فرق می کنیم. محدوده ذهنی ما قالب ماست و بزرگ و کوچک بودن قالب مطرح نیست. نفس قالب مطرح است. سوال: با توجه به اینکه رسیدن به حالت روحی که شما توصیف می کنید فوق‌العاده مشکل و حتی می شود گفت غیر ممکن است، به خصوص اینکه می گویید یک باره باید به آن حالت رسید، آیا مطالبی که شما می گویید انسان را مواجه با یک بن‌بست یأس‌آور نمی کند؟ تا به حال ما به یک طریقه خود را گول می زدیم یا خود را مشغول به چیزهایی می کرده ایم و به هر جهت دلخوش بوده ایم، ولی حالا از یک طرف احساس می کنیم زندگی کردن با من وخامت بار است، از طرف دیگر احساس می کنیم از دست هشتن آن بسیار مشکل است. جواب: اولا کلمه مشکل کلمه صحیحی نیست. با نهادن من مشکل نیست، بلکه ترسناک است. ثانیاً کدام یک از این مطالب انسان را وارد بن‌بست مایوسانه می کند؟ شما اگر حتی همین یک مطلب را عمیقاً حس کنید که من در وجود شما یک پدیده بیگانه است، قاعدتاً باید خیلی راحت‌تر از قبل شده باشید. الان یک نفر به شما بی‌اعتنایی یا توهین می کند، شما فوراً دچار غم و یأس و حقارت شدیدی می شوید. حالا اگر شما حس کنید که این بی‌اعتنایی و توهین متوجه پدیده‌ای بوده است که آن پدیده در وجود شما بیگانه است، آیا باز هم دچار احساس حقارت خواهید شد؟ آیا باز هم حساسیت نشان خواهید داد؟ شما به من میگویی چه حرفهای پرت و پلایی میزنی و من به خاطر حرف شما احساس نامطلوبی پیدا میکنم. لحظه بعد میگویی چه حرفهای خوبی میزنی، احساس لذت و سرمستی میکنم. بنابراین من باید مثل گدای متملق چشم به دهان شما بدوزم تا ببینم چه قضاوتی از من می کنید، تا ببینم چیزی از هویت من می گیرید یا بر آن می افزایید. حالا اگر من این مطلب را درک کنم که هم اهانت و هم تمجید شما اولا پایه و مبنای درستی ندارد، چون با معیارهای ذهنی خودتان صورت می گیرد. ثانیاً هم اهانت و هم تمجید شما متوجه وجود پنداری من، یعنی متوجه وجودی می گردد که در من اصالت ندارد و یک پدیده قاصب است. آیا من در رابطه با شما راحت‌تر نخواهم شد؟ آیا ترس و اضطراب و اتکا و صدها مسئله من در رابطه با شما از بین نخواهد رفت؟ سوال کننده دیگر: مثل این میماند که کسی به سربازهای چنگی سیلی بزند یا به آن نقل و نبات بدهد. بدیهیست که سربازهای چنگی ارتباطی به من ندارند. تنها ارتباطشان این است که در مملکت من ساکن شدند. بنابراین چرا من باید توجه و علاقه و حساسیت به خوشی یا ناخوشی آنها داشته باشم؟ جواب: کاملا صحیح است. هم اهانت و هم تمجید متوجه سربازهای چنگیز است، منتها در خانه من. و اگر قدری جلوتر برویم متوجه این حقیقت هم می شویم که حتی پدیده که از اهانت آزرده می شود و از تمجید سرمست، آن هم خودش جزء دار و دسته چنگیز است. موضوع سنسیشن را یادتان هست؟ گفتیم هر احساس که واکنش فکر باشد در خدمت هویت فکری است و بنابراین سطحی است، عمق و شدت ندارد. لذت و غمی که منشأ آن ارزش‌های فکری است عمیق نیست. آیا آگاهی به این حقایق موجب نمی‌شود که ما این همه در بند یک عفریت بیگانه با اصالت خود نباشیم و تمام عمر و انرژی من را صرف ترخوش کردن آن نکنیم؟ گذشته از همه اینها شما می‌گویید به هر جهت تا کنون دلخوش بوده‌ایم ولی اگر خوب دقت کنید میبینید تا کنون هم بیش از آنچه دلخوش باشید نادلخوش بوده اید. میزان نادلخوشی ها، ترس ها، حقارت ها، افسردگی ها و احساسات نامطلوب ما به مراتب بیش از عکس آنهاست. سوال: من همیشه این تردید را دارم که نکند منها را از دست بدهیم و وضع روحی من بدتر از حالا بشود، یعنی با از دست دادن من تبدیل به هیچ بشویم. جواب: یک کسی دو بطری سرکه داد به دیگری و گفت اینها را بچش ببین کدام یک ترشتر است. آن شخص یکی از سرکه ها را چشید و گفت این ترشتر است. صاحب سرکه گفت تو به هنوز آن یکی را نچشیده ای تا با هم مقایسه کنی، از کجا میگویی این ترشتر است؟ آن شخص گفت این سرکه‌ای که من چشیدم به قدری ترش است که گمان نمی‌کنم چیزی ترش‌تر از این وجود داشته باشد. داستان هویت فکری و وضع کنونی ما با حالت ناشناخته‌ای که هنوز آن را نچشیده‌ایم و حس نکرده‌ایم مثل همین قضیه است. زندگی فعلی ما به قدری وخامت‌بار و به قدری ترش است که گمان نمی‌رود وضعی بدتر و ترش‌تر از این هم باشد. و اما میگویی در آن حالت ناشناخته، انسان ممکن است تبدیل به هیچ بشود و از آن حالت هراس دارید. حالا که تمام راز هستی و معنای زندگی در حالت هیچ بودن است، همه چیز در آن حالت است، بیان که بشود آن را چیزی دانست یا بتوان آن را توصیف کرد. توجه به این نکته بسیار مهم است که ما نباید به آن حالت بیاندیشیم و آن را جستجو کنیم. فقط باید به آنچه هستیم نگاه کنیم، بیان که تجسمی از آنچه نیستیم پیدا کنیم. فقط به ترس نگاه کن، بیان که به شجاعت فکر کنیم. تا زمانی که به شجاعت میاندیشی به آن نخواهی رسید، زیرا هر تصوری درباره شجاعت داشته باشی به وسیله فکر است و فکر نمیتواند محتوای شجاعت را که یک کیفیت ناشناخته است بشناسد. هر حالت معنوی وقتی به وسیله فکر ترسیم شود، حکم سراب را پیدا می کند. منشأ سراب فکر خود ماست. اگرچه تصور می کنیم آب را دیده ایم و هر قدر شما به دنبال چنین آبی حرکت کنید، به آن نخواهید رسید. چنین آبی همیشه 100 قدم با شما فاصله خواهد داشت و هرچه جلوتر بروید، یک قدم از 100 قدم کم نمی شود. در هر جستجوی روانی، در هر هدف و آرزوی روانی به طور اجتناب ناپذیری زمان آینده مطرح است و زمان دقیقاً حکم 100 قدم فاصله شما و آب را دارد. تنها راه رهایی از حصار و قالبی که پندار به دور ذهن ما تنیده است، نگاه کردن به خود حصار است، بدون اندیشیدن به خارج حصار. زیرا هر تصویری درباره خارج حصار داشته باشیم، اگرچه فکر می‌کنیم تصویر متفاوت با تصویر داخل حصار، ولی اساساً ماهیت و رنگ خود حصار را دارد. امیدوارم این نکته دقیق و اساسی را درک کنیم که حصار ما فکر است و هر حرکت فکر برای خروج از حصار به منزله محکم‌تر شدن حصار است. سوال: ما غیر از فکر به چه وسیله دیگر می توانیم خود را از حصار خارج کنیم؟ شما می گویید فکر برای حل مسائل روانی وسیله مناسبی نیست. پس چه باید کرد؟ جواب: اگر به محتوای آنچه که تاکنون گفته‌ام توجه کرده باشید، جواب این سوال داده شده است. فکر دو نوع فعالیت دارد. یکی فعالیت پاسیو، دیگری فعالیت اکتیو. درک این حقیقت که هر حرکت اکتیو فکر باعث گرفتاری بیشتر می شود کافی است برای اینکه ذهن به حالت پاسیو درآید و همین پایان مسئله است.